أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال عبودیت که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. از روزی که توحید و نبوت برای نخستین بار به صورت علنی اعلام میشه، همون روز خلافت امیرالمومنین علیه السلام هم اعلام میشه. در داستان اون ضیافتی که به امر خدا برای آغاز اعلام عمومی دعوت خودش برپا کرد و خیشاوندان نزدیک خودش رو دعوت کرد، قرآن فرمود انذر عشیرت کل اقربین، و امیرالمومنین به دستور پیغمبر رفتن و تعدادی از چهره های شاخص بستگان پیامبر رو دعوت کردن به نهار و نهاری هم تدارک دیدند و با وجود کم بودن حجم اون نهار تعداد زیاد مهمانان به اجاز الهی به دست پیغمبر اکرم پذیرایی شدند و روز اول فرصتی ندادند مهمانان بر اینکه حضرت منظور خودشون رو از این دعوت بیان کنند. روز دوم تکرار شد و بالاخره پیغمبر اکرم رسالت خودشون رو اعلام کردند و پیامبری خودشون رو که حاوی پیام توحید و یکتاپرستی است به بستگان برجسته خودشون اظهار کردن و بعد فرمودن که ایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ایکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، کدام یک از شما مددکار من میشید در این برنامه، در این کاری که خدا به دوش من قرار داده، تا اون شخص برادر من و سی من و خلیفه من در بین شما باشه. دیگه واژه خود واژه خلافت و خلیفتی فی کن. خب میدونید در اونجا هم هیچ کس اعلام همراهی نکرد جز علی ابن ابی طالب علیه السلام، و پیامبر برای سه بار هی به امیرالمومنین فرمودن بشین عزیزم، دوباره سه باره و تنها فرد امیرالمومنین برخواستن. اونجا فرمودن ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، فرمودن این علی برادر منه، وصی منه و خلیفه من در بین شماست، پس گوش به سخن او بدید و از او اطاعت کنید و فرمان ببرید. ببینید روزی که توحید و نبوت داره اعلام میشه، همون روز امامت و خلافت علی ابن ابی طالب هم اعلام میشه بدون یک ساعت تأخیر در همون مجلس. و خب در طول این دوران 23 سال بارها و بارها پیغمبر اکرم بر این مسئله تأکید کردند و تصریح کردند، فضیلت امیرالمومنین رو بارها و بارها به زبان آوردند و بیان کردند تا دیگه کوچکترین ابهامی برای احدی باقی نمانه. احمد حنبل میدونید یکی از چهار امام اهل سنت دیگه، حنبلی ها پیرو احمد حنبل. احمد حنبل یک کتابی داره به نام مسند، احادیثی رو که از پیغمبر با سند به او رسیده جمع آوری کرده در قالب این کتاب. کتاب بسیار برجسته و معتبری است در بین اهل سنت. این احمد حنبل جمله عجیبی داره، میگه 30,000 حدیث در فضائل امیرالمؤمنین از پیامبر به ما رسیده در 10 سال مدینه. خب این 30,000 حدیث در 10 سال میشه 3,000 حدیث در هر سال. 3000 حدیث در هر سال، سال 365 روز، 366 روز حد اکثر دیگه، میشه روزی حداقل 8 حدیث. فکر کنید پیغمبر اکرم تو این 10 سال مدینه حداقل روزی 8 بار مسئله افضلیت و شایستگی امیرالمومنین علیه السلام رو مورد تأکید قرار داده. این حرف حرف یه عالم سنی، امام و رهبر و پیشوای سنی هاست. دقت کردیم؟ و این فوق العاده است. علی‌ای‌ها مسئله خلافت امیرالمومنین بارها اعلام شد، چه به صورت احادیث رسول الله، چه به صورت آیات قرآن. خاطرتون هست همون داستان خاتم بخشی امیرالمومنین علیه السلام رو، که اون هم در همین ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاد، 24 یا 25 ماه ذی‌الحجه، که حضرت در مسجد در حال نماز بودند و فقیری آمد و اعلام نیازی کرد و کسی به او کمک نکرد و او وقتی مأیوس سرش رو انداخته بود پایین که بره از مسجد بیرون، حضرت در حال نماز در رکوع بودند، دستشون رو اشاره کردن همونجوری در حال رکوع، مقصود رو فهمید که بیا انگشتر رو از دست من در بیار، برو بفروش و نیازت رو تأمین کن. و مقارن این بر پیغمبر اکرم آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. تأکید به ولایت خدا، رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام، که بحث این آیات رو هم کردیم تو اون مجموعه نبوت، امامت، مهدویتمون. این بحث ها به صورت کلامی به دقت و تفسیری بحث کردیم راجع به این آیه و اثبات کردیم که صراحت غیر قابل تردید در بحث خلافت و حاکمیت و زعامت و رهبری و امامت امیرالمومنین علیه السلام. علی‌ای حال این تأکیدها فراوان شده بود و از همون روز نخست آغاز شکل گیری اسلام، اون جریان مخوفی که از ملحق شدن دو گروه، یکی مشرکین یکی یهودیان، شکل گرفت، برای اینکه اصلا نذاره پیغمبر کارش رو به نتیجه برسونه. میدونید این جریان حتی قبل از تولد پیغمبر خودش رو آماده کرده بود، بر اساس بشارت هایی که در کتب آسمانی قبل بود میدانستن که پیغمبر آخر الزمان به زودی مبعوث خواهد شد و در همین سرزمین عربستان و حجاز و در شهر مکه، و قرائن کاملا نشون میداد از کدوم خاندان هم هست پیامبر. لذا یهود عنود سعی کردن اصلا این نسل رو نذارن شکل بگیره. میدونید هاشم جد بزرگ پیامبر رو ترور کردن، بعد دیدن ظاهرا مشکل حل نشده، عبدالله پدر رسول الله رو یهود ترور کرد از پادر، برای اینکه پیغمبر اصلا به دنیا نیاد. و بعد که به دنیا آمدند و به هر حال مبعوث به رسالت و مأمور به اعلام پیامبریشون شدند، این جریان شرک و جریان یهود، این دوتا با اهتمام تمام وارد میدان شد. قرآن فرمود لتجدن نه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، شدیدترین مردم رو در عداوت نسبت به خدا و پیامبر و دین اسلام یهودیان و مشرکین می‌یابی. علی‌ای حال اینها به قصد نابودی اسلام از روز اول نقشه طراحی کردند، که از روز اول ابوبکر و عمر با همین نقشه اومدن مدعی مسلمانی شدند. بعضی ها فکر میکنن ابوبکر و عمر وقتی اومدن مسلمان شدن که پیغمبر هنوز دعوتش جا نیفتاده بود، حکومتی نداشت، هر کی میرفت دور پیغمبر چیزی گیرش نمیومد، پس اینا نمیتونن اقراض دنیوی داشته باشن، حتما اینا راستی ایمان آوردن، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. کجا اینها ایمان آوردن؟ بذار چند تا روایت بگم براتون. امیرالمومنین علیه السلام ببینید حضرت چی میفرمایند توی بیان بلندشون، یه تیکش رو من براتون یاد داشت دادم. حضرت فرمان فولوا امرهم قبلی ثلاثت رحت ما منهم رجل جمع القرآن ولا یدعی ان له علما بکتاب الله ولا سنت نبیه. فرمودن قبل از خلافت من علی سه گروه به قدرت رسیدند که یک مرد در بین اونها نبود که کار جمع‌آوری قرآن را انجام داده باشه و مدعی باشه که به کتاب خدا آگاه، به سنت پیامبر علم داره. اصلا مدعی علمی هم در بین اونها نبود. و قد علم عنی اعلمهم به کتاب الله و سنت نبیه و افقههم و اقرأهم به کتاب الله و اغزاهم به حکم الله. و به روشنی می دانستن این سه گروه که من داناترین اونها به کتاب خدا و سنت پیامبرم، من فقیهترین اونها هستم، من توانمندترین فرد در قرائت کتاب خدا هستم و من توانمندترین فرد به قضاوت و صدور حکم بر اساس کتاب الله هستم. و انه لیس رجل من الثلاثه له سابقه مع رسول الله ولا عناء معه في جميع مشاهده. و این سه مردی که به خلافت رسیدن قبل از من، ابوبکر، عمر، عثمان، هیچ سابقه ای در همراهی با رسول الله نداشتند، هیچ سختی در هیچ یک از صحنه ها به خاطر پیامبر اسلام متحمل نشدند. فرما به سهم ولا تعن به رمح ولا ضرب به سیف جبنن ولؤمن و رغبتن فلبقا. نه تیری پرتاب کردند، نه نیزه‌ای به کار بردند و نه شمشیری زدند در راه پیامبر به خاطر جبن و ترسی که داشتند و بزدلی و به خاطر لعامت و پستی که داشتند و به خاطر اینکه جانشون رو دوست می‌داشتند و نمی‌خواستند آسیب ببینه. یا باز در یک جمله دیگری حضرت می‌فرمایند: ولولا ان قریشا جعلت اسمه ذریعه الی الرئاسه و سلمن الال از و الامره لما عبدت الله بعد موتهی یومن واحدا. میگن اگر نبود که قریش اسم پیامبر رو دستاویزی برای رسیدن خودش به ریاست حکومت قرار داده بود، نردبانی برای قدرت طلبی ها و به حکومت رسیدن ها قرار داده بود اسم پیامبر رو، اگر این نبود بعد از رحلت پیامبر حتی یک روز قریش دیگه خدا رو نمی پرستیدن. لما عبدت الله بعد موتهی یومن واحدا. نشون میده که اینا از روز اول مسلمان نبودند و ایمان نداشتند، با نقشه آمدن نفوذ کردن برای نابود کردن. باز خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه است، نامه 53 نهج البلاغه، همون نامه معروف حضرت به مالک اشتر، دستور عملی که حضرت دارن، اونجا میفرمایند: فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. این دین اسلام قبل از حکومت من علی اسیر بود در دست اشرار، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان، که این دین رو ابزاری قرار داده بودن برای هوسرانی های خودشون و دنیا طلبی های خودشون. حذیفه یمان که محرم اسرار رسول الله بود، او میگه توی صحبتی که داره، میگه: والله ما آمنوا بالله ولا برسوله طرفت عین ابدا. قسم جلاله میخوره، میگه به خدای واحد احد سوگند که اینها ابوبکر، عمر و عثمان و رفقاشون مثل سالم مولا ابی حذیفه و ابو عبیده جراح و بقیه همدستانشون در این توطئه عظیم، اینها طرفت العینی به خدا ایمان نیاوردن. اینا از روز اول آمدن، گفتم توطئه مشترک مشرکین و یهود بود برای اینکه اسلام رو نابود کنن، عنصر نفوذی داشته باشن داخل جریان اسلام و اسلام رو نابود کنن. بارها طرح ترور پیغمبر رو تهیه کردن و خواستن پیغمبر رو از بین ببرن. پیغمبر اکرم بعد از سالهای متمادی تأکیدهای فراوان بر مسئله جا جانشینی و وصایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و مقام بلند ولایت و امامت اون حضرت سال آخر عمرشه. در این سال آخر عمر پیامبر همه احکام الهی رو ابلاغ کرده، فقط یک حکم از احکام فقهی باقی مونده که اون حکم حجه. این حکم رو هنوز پیغمبر ابلاغ نفرمودن. جبرئیل از جانب خدا مأمور میشه بیاد خدمت رسول الله و اعلام میکنه به حضرت که خدای متعال سلام میرسونه به شما و میفرماید که شما باید این دو مأموریت رو انجام بدید، یکی احکام حج رو با تمام جزئیاتش ابلاغ بفرمایید و آموزش بدید به مسلمان ها، و دومم هیچ پیامبری رو من خدا از قبض روح نکردم و از دنیا نبردم مگر اینکه پیش از او وصی اون پیامبر تعیین شد به دست اون پیامبر و معرفی شد و شما باید این کار رو هم بکنید. خب پیغمبر اکرم اعلام کردن که به حج مشرف میشه. مردم هم با توجه به اینکه میدونستن دیگه سال آخر عمر پیامبره، از تمام نقاط مختلف سرزمین های اسلامی غیر از خود مدینه که مردم مدینه بسیاریشون با حضرت مشرف شدن آمدن و این حج نامش شد حجت الوداع، حجی که افراد می اومدن با پیامبر وداع میکردن و خود پیغمبرم با حج وداع میکرد. پیامبر وقتی که در واقع محرم شدند و حرکت کردند و به موقف که رسیدن، جبرئیل دوباره آمد خدمت حضرت. یا رسول الله عجل شما نزدیکه، مرگ شما نزدیکه و خدای متعال امر میکنه که بدایع امامت رو به امیرالمؤمنین بسپرید، به علی ابن ابی طالب. علومی که نزد شما هست، کتابهای انبیای گذشته که خدمت شما هست، تابوت سکینه ای که در اختیار شما هست، سلاحی که متعلقه به شماست، اینا رو به عنوان بدایع بسپرید به علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب رو عهد خلافت به امامتش رو تجدید کنید، تأکید کنید پرش و به مردم متذکر بشید که من خدا هیچ پیامبری رو از این عالم نمیبرم مگر اینکه دینش رو کامل کنم، نعمتم رو تمام بکنم و ولایت اولیا و معادات با دشمنانم رو در واقع تثبیت بکنم. بنابراین باید علی رو نصب بکنید و بیعت بگیرید برای او. این بار دومه که جبرئیل. خب پیغمبر اکرم میشناختن، پیغمبر که میشناسه، ولتعرفنهم بسیماهم ولتعرفنهم لحن القول. پیغمبر از چهره منافقین رو میشناخت، از لحن صحبتهاشون منافقین رو میشناخت، بنابراین میدانست که چه وضعیت وحشتناکی توی جامعه اسلامی حاکمه. از روز اول اینها ریشه دواندن، نفوذ کردن، برای خودشون محبوبیت ایجاد کردن، شدن نمیدونم پدرزن پیغمبر، کنار پیغمبر، هر جا پیغمبر میرفت همراه پیغمبر بودن، برای اینکه کاملا محبوبیت برای خودشون به دست بیارن، به جاهت به دست بیارن که روزی که میخوان بیان تو عرصه تصاحب قدرت همه بگن این آدم خوبیه، شایسته است. پیغمبر میدونست اینها چه نقشه های مخوفی در سر دارن و میدانست تعداد زیادی از همین حاجیایی که حداقل 70,000 نفر بودن، رقم‌های بسیار بیشتر 120,000 نفر، 180,000 نفر هم نقل شد. میدونست بسیاری از اینا آدمایی هستن که گول خورده این جریان نفوذی هستند، عوامل منافقین هستند. پیغمبر میترسید که اگر من این کار رو انجام بدم تو این اندک مدت باقی مانده از عمرم یه بلوای اینها به پا کنن و اصلا جریان ارتداد به صورت فراگیر اتفاق بیفته. حالا میگم که خود پیغمبر این رو بیان کردن، ترسیدن که دوباره مردم برگردن از اسلام برن سراغ جاهلیت، است به خاطر همون عداوتی که با پیامبر و امیرالمؤمنین داشتن دیگه اظهار کنن این قضیه رو. نمونه شد تو داستان اون طرف رو یادتونه دیگه، آمد بعد از ابلاغ مسئله قدیر پیش پیغمبر عرض کرد که اینا از خودت گفتی یا خدا مأمورت کرد که علی رو منصوب کنی؟ پیغمبر فرمود من کاری از جانب خودم نمی کنم، فرمان خدا. سرش کرد بالا گفت خدایا این اومد گفت نمیدونم خدا یکیه، ما قبول کردیم. گفت نمیدونم نماز بخوین عبادت بکنین قبول کردیم. گفت من پیغمبرم قبول کردیم، این یکی رو دیگه زیرش نمیتونیم بریم. اگه این دروغ میگه که هیچی، اگه راست میگه یه سنگی از آسمون بفرست منو نابود کنه، که قرآنم تصریح داره دیگه، سأل سائلون به عذاب واقع، که سنگی از آسمان اومد از مغزش داخل شد از مقعدش رفت افتاد مرد سقط کرد. خود سنی هم نوشتن اینو، میگم اصلا آیه قرآن داریم در مورد این واقع. اینجوری بودن اینا، پیغمبر میترسید که جریان ارتدادی شکل بگیره، تمام زحمات 23 سالش به باد بره، همه دوباره برن سراغ بوتاش. لذا از جبرئیل خواست که برو از خدا درخواست بکن که مسئولیت بده، حفظ کنه، نذاره این اتفاق بیفته وقتی من میخوام اعلام کنم ولایت علی. جبرئیل برگشت و پیغمبرم منتظر برگشتن جبرئیل، تا اینکه اعمال حج انجام شد و رسیدن به مسجد خیف. خب در مسجد خیف دوباره جبرئیل برگشت و امر خدا رو بر نسب امیر المؤمنین علیه السلام بر خلافت و بیعت گرفتن از مردم برای بار چندم آورد، ولی اون تضمینی که پیغمبر خواسته بود جبرئیل بره از خدای متعال درخواست کنه اینو نیاورد. پیغمبر فرمودن نه من نگرانم برای اسلام نه برای خودم. باز جبرئیل برگشت تا رسیدن به کراع قمیم بین مکه و مدینه، جبرئیل برای بار چندم آمد، باز تأکید کرد بر نصب امیرالمؤمنین و بیعت گرفتن بر خلافت اون حضرت از همه مردم. اما باز هم اون تضمینی رو که پیغمبر خواسته بودن از جانب خدا نیاورد. پیغمبر فرمودن من میترسم اینا منو تکذیب کنن، بگن تو دروغ میگی که خدا گفته علی رو به جای خودت بی کمار، و مردم برگردن از اسلام. جبرئیل برگشت. وقتی که حضرت به سمیلی در واقع جحفه رسیدن، همون منطقه قدیر خم، جبرئیل برای چندمین بار آمد خدمت رسول الله، ولی این بار دیگه لحنش و حالتش حالت تهدید و حالت در واقع تأکید. زمانم حدوداً 5 ساعت از روز بالا آمده بود و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، این آیه را آورد. یعنی دیگه تضمین رو آورد، والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر بگزند مردم حفظ میکنه. خب این تضمین که آمد تو این زمان، این قافله 120 هزار نفره یا 180 هزار نفره یا لااقل 70 هزار نفره، که 70 هزار نفر بیشتر بودن، این قافله در واقع پیش روان این قافله دیگه به نزدیکی های جحفه رسیده بود، یه گروه هم هنوز خیلی عقب بودن. پیغمبر اکرم در واقع تو همین نقطه دستور توقف دادن و پیکی فرستادن، فرمودن اونایی که جلوتر رفتن رو بگید برگردن و صبر کردن. اونایی هم که عقب بودن رسیدن، یه جمعیت عظیمی در این سرزمین خشک و داغ در واقع شکل گرفت. اعلام صلات جامعه کردند، مردم جمع شدند. بعد پیغمبر دستور دادن زمین رو از سنگ ها و ریگ ها و خاشاک ها پاک کنن که مردمی که میخوان بایستن اونجا راحت باشن، گرچه هوا گرم بود به شدت، که از شدت گرما این روپوش‌هاشون رو بخششو به دور پاهاشون می‌پیچیدن، بخشی رو کف پاشون می‌ذاشتن که پاشون رو زمینه گرما کمتر برسه بسوزن. با این حالت در واقع پیغمبر اینها رو جمع کردن و بعدم دستور دادن با سنگ یه منبری یه نقطه مرتفعی درست کنن، پوشش روی شترها رو هم به اون سنگا انداختن و بعد خودشون به منبر رفتن. بالای منبر یه پله پایین‌تر علی ابن ابی طالب رو نگه داشتن و بعد اون خطبه عجیب رو خوندن، خطبه مفصل، و در او بارها و بارها به ابعاد مختلف مسئله امامت، ولایت و خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت و مسئله حجت خدا مهدی این امت و ظهورش در آخر الزمان تصریح و تأکید کرد. و در پایان فرمایشاتشون دو بار بیعت گرفتن، یه بار بیعت لسانی گرفتن، عباراتی رو فرمودن تا جمعیت هم اون عبارات رو تکرار کنن. کل این 120 هزار نفر در واقع عبارات رو تکرار کردن و با زبان اعلام بیعت کرد. و بعد هم پیغمبر بیعت انفرادی گرفتن، دستور دادن دو تا چادر نصب شد، یه چادر پیغمبر نشسته بودن، یه چادر امیرالمومنین علیه السلام. سه شبانه روز این کار طول کشید تا تمام مردم در واقع گروه گروه دسته دسته هر کسی با مثلا رئیس خاندانش، رئیس عشیرهش، رئیس قبیلهش می آمد و اول با پیغمبر اکرم بیعت می کرد بر سر این مسئله و بعد هم با علی ابن ابی طالب می رفتن تو چادر امیرالمومنین علیه السلام، با علی ابن ابی طالب بر سر خلافت بیعت. حتی برای خانم ها پیغمبر دستور دادن که یه پردهی وسط این خیمه امیرالمومنین آویزان کنن، یه تشت آبی بزرگ بذارن به نحوی که این پرده در واقع این تشت آب رو از وسط جدا کنه. یک طرف امیرالمومنین نشستن، طرف دیگه هم خانم ها. امیرالمومنین این طرف تشت دست رو در داخل تشت آب کرده بودن، خانم ها می اومدن اون طرف دستشون رو می‌کردن داخل تشت آب و از طریق آب در واقع این بیعت برقرار می‌شد. و این یکی از افتخارات اسلامه که 14 قرن قبل حق رأی مستقل برای خانم‌ها رو به رسمیت شناخت. پیغمبر فرمودن کافی نیست که شوهر او یا پدر او یا برادر او یا عموی او بیعت کنه، او خودش صاحب رأیه، تک تک باید بیان بیعت کنن. و همه اومدن تو این شبانه روز بیعت کردن. حالا در قبل از این داستان که این واقعه غدیر خم اتفاق بیفته، میدونید دیگه تو همین سفر حجۃ الوداع چهرهای شاخص توطئه و خیانت که هسته اولیه این ماجرای ضد امیرالمؤمنین علیه السلام رو شکل میدادند، اینها در داخل کعبه جمع شدند و با هم همپیمان شدند، چون پیغمبر اکرم چند تا سخنرانی کردن تو حجۃ الوداع و تو همه اون سخنرانی ها مسئله امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح کردن. اینا خوب میدونستن که از تلوی رو در همین سفر پیغمبر میخواد بیعت بگیره براش از مردم، لذا تو خونه کعبه جمع شدن و تعهد کردن با هم، هم عهد و هم پیمان شدن که به هیچ قیمتی نمیگذاریم بعد از رسول الله علی بشه خلیفه. پیمان نامه ای نوشتن، صحیفه ملعونه ای رو نوشتن و امضا کردن، در داخل کعبه زیر خاک مخفی کردن. این قبل از واقعه غدیره ها، هنوز پیغمبر مکن، هنوز حاجی ها مکن، حرکت نکردن به سمت مدینه که در بین راه این داستان پیش بیاد. هم پیمان شدن های نفر، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و معاذ بن جبل و سالم که غلام ابی حذیفه بود، سالم مولا ابی حذیفه، این 5 نفر هم پیمان شدن که هسته اصلی جریان ضد امیرالمومنین، همون در واقع حلقه اصلی توطئه شرک و یهود علیه اسلام، هم پیمان شدن که نمیذاریم. خب وقتی که پیغمبر اون سخنرانی رو کردن و دستور رو به بیعت دادن، خب این جریان جریان نفوذیه دیگه. چیکار کرد؟ جالب اینه که اولین کسانی که اومدن بیعت کردن با پیغمبر و امیرالمومنین بعد از خطبه رسول الله، همین چهره های مثل ابوبکر و عمر و اینا بودن. اینا پیشتاز شدن، اومدن به دروغ بیعت کردن، تبریک گفتن. این جمله عمر رو میدونید دیگه، همه کتاب های سنی نقل کردن که به امیرالمومنین گفت بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنت، تبریک تبریک ای علی، مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شدی. ولی خب کاملا اون تعهد جمعی که سپرده بودن به هم که نمیگذاریم این خواسته پیغمبر اتفاق بیفته، و پیغمبر تو خطبه قدیر کاملا به این توطئه اشاره کردن، این که جریان نفاق جلوی این حرف من و جلوی مسئله ولایت امیرالمومنین چه موضعی خواهد. حالا ای حال این سه شبانه روز طی شد و تمام این 120,000 نفر بیعت کردن با امیرالمومنین علیه السلام بر سر مسئله خلافت. قافله حرکت کرد، قافله حرکت کرد برای اینکه برن به مدینه دیگه. ابوبکر و عمر جدا شدن از قافله، زودتر رفت. یه گردنه ایست اونجا عقبه هرشا، با رفقاشون اونجا کمین کردن، 9 نفر به اینا ملحق شدن از بقیه چهره های ضد امیرالمؤمنین ملحق شدن به اینها، که افرادشون هم گفتم کیا بودن، و بعدا نقش همه این افراد رو شما تو بقایای بعدی تاریخ اسلام میبینید دیگه. یعنی این 14 نفر ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، طلحه بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، ارزم بازو شما سعد ابن ابی وقاص بود، ابو عبیده جراح بود، معاویه ابن ابی سفیان بود، عمرو عاص بود، ابو موسی اشعری بود، مغیرت ابن شعبه بود، اوس ابن ارزم به حضور شما که اوس بود، و اوس ابن حدسان بود، و ابو هریره بود، و ابو طلحه انصاری. اینا هر کدومشون اگه من بشینم بگم که اینا تو تاریخ اسلام چه جنایاتی کردن، خودش داستان مفصلی داره. شاید خب اسمها یه مقدار شما رو برگردونه به بعضی از خاطراتی که دارید در جنایاتی که علیه اسلام شد در سالهای بعد توسط این عباد. این 14 نفر تو اون گردنه کمین کردن، گفتن نمیذاریم پیغمبر به مدینه برسه، پیغمبر و علی باید همینجا از بین برن. رفتن تو ارتفاعات بالای این گردنه، خمره هایی رو پر از سنگ کردن به این قصد که وقتی که پیغمبر شطورشون میاد عبور کنه، خیلی گردن باری که یه شطور بیشتر عبور نمی کرد، بعد کنارش هم دره بسیار همین، که شطور پیغمبر رو رم بدن و پرت کنن و پیغمبر پرت بشن از این گردنه و بیفتن تای دره و کشته بشن. خب خمره های پر از سنگ رو در حالی که هوا تاریک شده بود، چپ بود، از اون بالا رها کردن. سر و صدا تو دل شب. خب پیغمبر از جانب خدا خبردار شده بود این توطئه رو، لذا عمار رو فرمود زمام شطور من رو از جلو بگیر، و همین حذیفه ابن یمان رو که گفتم صاحب اسرار پیغمبر بود، این رو هم فرمود که شما عقب شطور من باش، مراقب شطور من باشید. خب این خمره های پر از سنگ قل میخورد و میاد پایین، سر و صداها طبیعیه، شطور وحشت کرد، ولی پیغمبر اکرم در واقع شطور رو آرام کردن. اینا دیدن شطور پرت نشد، خودشون از اون بالا حمله کردن که شطور رو هل بدن بیفته. عمار و حذیفه شمشیر کشیدن و با این 14 نفر درگیر شدن و اینا فراری شدن. تو همین موقع یه برقی درخشید در آسمان، رد و برق شد، و حذیفه چهره تمام این 14 نفر رو دید، ابوبکر و عمر و عثمان و همه رو دید که اینا گروهی که اومدن پیغمبر رو بکشن. ولی پیغمبر اکرم ازش تعهد گرفتن که ابراز نکن تا من هستم، این سر رو نگه داشت حذیفه پیش خودش تا سالهای بسیار بعد. خب این اتفاق به نتیجه نرسید، قافله به مدینه برگشت. تو مدینه یه جمعیت بزرگتر شکل گرفت، 20 نفر دیگه به این 14 نفر ملحق شدن و مثل ابو سفیان، مثل پسر ابو جهل، مثل خالد ابن ولید، اینا تو خونه ابوبکر جمع شدن، پیمان نامه دومی رو نوشتن و امضا کردن که به هیچ قیمتی نباید بگذاریم علی خلیفه بشه. و این پیمان نامه دوم رو هم دادن به ابو عبیده، ابو عبیده جراح، که ببره تو خانه کعبه کنار اون پیمان نامه پنج نفر اول که هسته مرکزی این جریانن دفن کنه به عنوان یه تعهد قوی. و خب همین جریانه که کارش رو ادامه میده، کارش رو ادامه میده، چون میدونید بین واقعه قدیر که 18 ذی‌حجه است و رحلت رسول الله که 28 سفره زمان بسیار کوتاهیه، دو ماه و اندکی. تو این مدت باقی به شدت اونها در تدارش بودن که نقشه خودشون رو عملی کنن و بالاخره هم کردن. پیغمبر یه روز فرمودن که من میخوام برم بقیه. خب پیغمبر تشریف بردن به بقیه و طلب مغفرت کردن برای گذشتگان مسلمین و بعد اونجا خبر دادن که فتنه ها مثل توده ها یا ابر سیاه داره به سمت جامعه میاد. پیغمبر از بقیه که برگشتن رفتن خونه عایشه و همون شب پیامبر به شدت بیمار شدند و تب کردند. چرا؟ چی به خورد پیامبر داد عایشه؟ و بالاخره این داستان میدونید به رحلت رسول الله ختم شد. یعنی داستان خیلی داستان پیچیده است. یعنی این جریان مخوف که گفتم از ترور هاشم جد پیغمبر کارو شروع کرده بود، ترور عبدالله پدر پیغمبر کارشو ادامه داده بود تو زمان رسول الله هم، تا زمان این که پیغمبر رو از میان بردن. بعضی از اهل سنت میگن پیغمبر در اثر سمی که یک زن یهودی در جنگ خیبر به پیغمبر داده بود از دنیا رفت. جنگ خیبر 4 سال قبل بود، 4 سال قبل پیغمبر سم خورد، حالا امشب توی خونه عایشه تب کرده بعد از 4 سال. عقل قبول میکنه این حرفا؟ و خب میدونید دیگه بعد از رحلت رسول الله هم اون کودتای مخوف عظیم شکل گرفت، کودتای سقیفه با نهایت خشونت، کودتایی که خانه پیغمبر خدا رو به آتش میکشه، دختر پیغمبر خدا رو اونجوری مضروب و مجروح میکنه، نوه پیامبر رو در صحنه میکشه و دختر پیامبر رو هم اندکی بعد از او از پا در میاره. و بعدم بر خدایی که با امیرالمؤمنین شد و این جریان کار خودش رو ادامه داد. یعنی یه جریان حساب شده ای برای مقابله با حقیقت اسلام که چیزی جز اسلامی که ولایت از او سخن میگه نیست. به هر حال این فقط در حد یادآوری یک تصویر کلی از این ماجراهای پیش از قدیر و مقارن قدیر و بعد از قدیر خون. خیلی جای عبرت آموزی داره این حوادث. خب این عبارتی که یوم قدیر خون، من افضل و اعیاد امتی، افضل اعیاد امت من، پیغمبر فرمودن روز قدیر خونه. حالا بریم یه مقدار تو جنبه های در واقع عرفانی و باطنی هم به مسئله ولایت و قدیر خم نگاه کنیم. اید به معنای عود، به معنای عود و بازگشت به خدای متعال. اید عود به حق متعاله، برگشتن به خداست. خب حالا اگر اید به معنای عود باشه که از معاد، معادم از همین ریش هست دیگه، معادم به معنی بازگشته، اگر ما در آمدن به دنیا و توجه به دنیا در واقع از خدا جدا شدیم، افتادیم این پایین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. توجهمون اومد سراغ عالم کثرت، توجهمون اومد سراغ دنیا، توجهمون اومد سراغ جنبه های نفسانی و طبیعی. خدا فراموش، درست شد؟ یعنی تو قوس نزول از خدا آغاز کردیم به حزیز اسفل السافلین و دره غفلت افتادیم، جایی که دیگه خدایی نمیبینه فرد و حضور خدا رو لمس نمیکنه و احساس نمیکنه، خودش رو میبینه و خودخواهی هاش، خودش رو میبینه و مطامعش، خودش رو میبینه و خودمحوری هاش. خب حالا قرار قوس صعود رو آغاز کنه، برگرده. انا لله و انا الیه راجعون. اید یعنی همون عود، یعنی بازگشت، بازگشت به خدای ما. خب حالا اگر اید معنیش اینه، افضل و اعیاد امتی یعنی چی؟ اینکه یوم قدیر خمن افضل اعیاد امتی که پیغمبر اکرم فرمودن، یعنی بهترین، موفقترین، تمام عیارترین بازگشت و عود به حق متعال از طریق ولایت امکان پذیره، از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام امکان پذیره. دقت کردیم؟ عود به حق تنها از صراط مستقیم ولایت امکان پذیره، راه دیگری نداره. باید از این طریق، باید دست ولایت به امیرالمؤمنین علیه السلام داد و بیعت کرد، همونطور که پیغمبر اکرم در غدیر خم بیعت گرفتن و با بیعت کردن همه هستی خود رو فروخت. چون بیع به معنی فروختنه دیگه، نه؟ بیع و شراء، معامله کردن، بیع و شراء، خرید و فروش، یعنی یه معامله تمام عیار کنیم، همه هستیمون رو بذاریم توی دستمون و بسپاریم به مولای خودمون، بگیم با همه وجود اومدیم یا امیرالمومنین به شما بپیوندیم و پیرو به شما بشیم و دستمون رو بدیم به دست شما که شما ما رو برسونی به خدا. تو منظر اخلاقی هم اگر نگاه کنیم به مسئله، چهره های شاخص این جریان، ابوبکر، عمر، عثمان، اینها نماد، چون این رو گفتیم دیگه، در عرصه عرفان این اعتقاد وجود داره بر مبانی هم استدلالات عقلی هم دریافت‌های شهودی که جهان درون و جهان بیرون با هم منطبقند، یعنی هر چی در آفاق وجود داره در انفس هم مشابهش وجود داره. اگر پیامبری در بیرون وجود داره، عقلی هم در درون وجود داره. اگر شیطان و ابلیسی در بیرون وجود داره، نفسی هم در درون وجود داره. هر چی در عالم خارج هست در عالم درونم مشابهش هست. جهان و انسان دو نسخه از یک واقعیت هست. خب اگر این رو باور داشته باشیم، ابوبکر و عمر و عثمان درون ما کی هست؟ چی هست؟ این رو بیندیشیم و تأمل کنیم. ابوبکر، ابو مکره، ابو نکراه، ابو سالوسه. میدونید ابوبکر مظهر تام حیله‌گریه، بازیگریه، سالوسه. حتی عبارتی داریم که عمر و سیئتون من سیئات ابوبکر. عمر یکی از سیئات ابوبکر بود، سرچشمه اصلی ابوبکر بود، گرچه عمر در خشونت و شقاوت ظهور بیشتری داره. یادتونه تو بحثای رجعت فکر میکنم بود خدمتون گفتم، گفتیم دو تا شجره داریم، یه شجره طیبه، یه شجره خبیثه. هر دوی این شجره ها یه ریشه ای دارن. ریشه شجره طیبه پیغمبر اکرم، ریشه شجره خبیث ابوبکر. یه تنه ای دارن، تنه شجره طیبه امیر المؤمنینه، تنه شجره خبیثه عمره. شما درختو که نگاه میکنید تنهشو میبینید، ریشهشو نمیبینید، اما این تنه زاییده اون ریشه است. لذا شما در پرداختن به شخصیت های تاریخ اسلام هم بیشتر ظهور امیرالمومنین رو میبینید تا ظهور پیغمبر. یعنی تو مرحله ظهور امیرالمومنین ظهور بیشتری داره. اون طرف هم در شقاوت ها ظهور بیشتری در عمر میبینید، که اون آیه قرآن سیه جنب و حل عشق الذی یصل النار الکبرا، این عشقا یعنی عمر روایت داره، شقی ترین ظهور شقاوت در عمر بیشتر، اما ریشه و سرچشمش ابوبکر. ابوبکر چهره سالوسیه، بسیار بازیگر، دیدید دیگه چه جوری اومد کنار پیغمبر و نمیدونم یار غار پیغمبر شد. پیغمبر شبی که میخواستن از اون توطئه‌ای که همین ابوبکر و عمر و عثمان و اینا هم پشت این توطئه بودن و صورت ظاهر مسلمان بودن، اما اون جریان گفتم پیوسته شرک و یهود که از قبل از تولد پیغمبر به میدان آمده بود، اون جریان طراحی کرد نقشه این که شبانه بریزن تو خونه پیغمبر و پیامبر رو در بستر به شهادت برسونن. خب ابوبکر با بازیگری ملحق شد به رسول الله. از اون طرف نقشه ها رو کشیده بودن که پیغمبر رو از بین ببرن، از این برم گزینه بعدی این که اگه پیغمبر از اون صحنه جان سالم به در ببره و بخواد فرار کنه باز بلش نکنن، ابوبکری باشه که بیاد ملحق بشه به پیغمبر و همراه پیغمبر بره. و دیدید وقتی که رفتن تو اون غار هم اولا پیغمبر فهمیدن که این چیه داستانش، این میخواد همراه پیغمبر بیاد وارد مدینه بشه، که مدینه‌ای که هنوز پیغمبر رو ندیده از روز اول پیغمبر و ابوبکر رو با هم ببینن به عنوان نزدیکترین فرد به پیغمبر، که بعدها بحث تصاحب حکومت براشون خیلی زمینه‌هاش فراهم شده باشه. علی ایال پیغمبر مسیر رو کج کردن و رفتن تو غار سور، اونجا مخفی شدن و تو اون غار دیدید که ابوبکر بازی در آورد و پیغمبر به سختی، در حالی که مشرکین اومده بودن اون طرف غار، یعنی دم در ورودی غار که اون عنکبوت ها تار تنیدن در یه مدت کوتاهی و کبوتره اومد تخمی گذاشت و کاملا شرایط جوری شد که گویا سال هاست کسی داخل این غار نشده، بیرون غار مشرکین با شمشیرهای آخته آمادن که پیغمبر رو پیدا کنند از بین ببرن. ابوبکر داخل غار شروع کرد سر و صدا کردن تحت عنوان که من دارم میترسم، که اونا رو متوجه کنه که قرآن میگه پیغمبر بهش فرمودن که بابا خسته نخور، چیزی نمیشه، ساکت باش، آروم بگیر، خدا با ماست. دقت کردیم؟ و بالاخره اون داستانم به سلامت طی شد، برگشتن اون مشرکین، باز ول نکرد ابوبکر پیغمبر رو که همراه پیغمبر اومد، خواست با همراه پیغمبر وارد مدینه بشه، پیغمبر نرفتن مدینه، در قبا متوقف شدن، فرمودن نمیریم مدینه، صبر میکنیم تا علی برسه. ابوبکر دیده داده بیدار چیکار کنم من؟ نشد که من تنهایی با پیغمبر برم به عنوان نفر دوم جهان اسلام خودم رو مدینه معرفی کنم. مردم مدینه، مردم مدینه هم آماده استقبال از پیغمبر، از مؤمن و غیر مؤمنشون، چون از اون شرایط درگیری های اوس و خزرج و اینا خسته بودن، دنبال یه گزینه جدید بودن برای خلاص شدن. پیغمبر وایستادن، میدونید پیغمبر چند روز اونجا منتظر مون تا علی برسه. او اگه چیکار کنم؟ بل کنم تنهایی برم مدینه که اثر نداره، ناگزیر موند دیگه، چاره ای نداشت، نقشش رو پیغمبر خونسا کردن. خدا رحمت کنه یه بزرگوار، یکی از استادای خیلی قدیم ما، شاید 40 سال پیش، بیش از 40 سال قبل، تعبیر میکرد، میگفت که از این آدمای عجیب غریبی که به هر کی میرسید تا کمر خم میشد و ابراز ارادت و فاسق و مؤمن و نمیدونم ظالم و عادل و به همه مخلصیم، حال شما چطوره، مرغ خونتون حالش خوبه، گربتون خوب مثلا میون میون میکنه، نمیدونم گنجشکتون چیک چیک میکنه یا نه، از همه احوال پرسی میکرد. یعنی یه آدم اینجوری سالوس مکار، برای اینکه محبوبیت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه که بعدن که میخواد قدرت رو تصاحب کنه مردم بگن نه اتفاقا آدم خوبیه، بعدم نشد که او با شما سر کار. خب پس ابوبکر رو شناختیم، ابوبکر درون همون شیطان درونه، همون خودگری و مکاری های درون انسانه، این ابوبکر درونه. عمر، عمر مظهر خشونته، یه رفتارهای خشن و بیرحمانه او رو به خاطر دارید میگه، مظهر خشونته، مظهر در رند خویه، برخوردهایی که بعد از رحلت رسول الله با فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد. پس عمر درون امام چیه؟ غضبه، خشمه، این عمر درونی انسان. عثمان چی؟ عثمانه که یادتونه دیگه، یه آدم پولدار مرفه خوشگذرونی که امیرالمومنین تو خطبه سوم نهج البلاغه میگه این تمام زندگیش خلاصه شده بود بین سر سفره‌ای که غذا میخورد و توالتی که خودش خالی میکرد. این تمام فلسفه زندگی آقای عثمان همین بود، شهوت، حیوانیت، شکمبارگی، شهوترانی، لذت جویی. دقت کردین؟ میدونه تو ما 4 تا قوه وجود داره دیگه، غیر از قوه عقلیه یه قوه وهمیه داریم، یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه، درسته؟ حالا 4 تا خلیفه رو پیدا کردی تو درون خودتون. وهم که پشتوانه قوه واهمه، که پشتوانه همون خودها و مکاری ها و سالوسی هاست، این نماینده ابوبکر در درون ما. غضب نماینده عمر در درون ما. و شهوت، شهوت حالا فقط غریزه جنسی نه، همه شهوت، شهوت شکم، شهوت پول، شهوت مقام، شهوت راحت طلبی، رفاه طلبی، لذت جویی، شهوت، اینم نماینده عثمان در درون ما. خب این ست خلیفه روبروی اینا کیه؟ امیرالمومنین. چیه؟ عقل. حالا دیدی اون چیزی که در بیرونه مشابهش در درون هست، و این ستا چجوری دست به دست هم میدن در برابر حاکمیت عقل، یعنی حاکمیت ولایت در درون ما، توطئه میکنن، نمیذارن که ولایت در واقع حاکمیت رو به دست بگیره. شهوت و غضب و واهمه، وهم کودتا میکنن تو درون انسان و حکومت رو به دست میگیرن. قدیر انفسی، قدیر آفاقی رو گفتم تو تاریخ چجوری اتفاق افتاد و چه مقدماتی داشت و چه مقارناتی داشت و چه تعقیباتی داشت. قدیر انفسی نسب عقل و ایمان است بر مسند حاکمیت وجود انسان. یعنی اگر یوم قدیر خمن افضل و اعیاد امتی، حالا تو سیر باطنی سالک هم همین داستان وجود داره. یوم یعنی وقتی که حقایق آشکار میشه، روز روشنه دیگه، در برابر لیل شب که تاریکه. یوم قدیر خمن افضل و اعیاد امتی، یوم قدیر خم حالا تو باطن ما معناش پیدا شد. روز نسب عقل و ایمان است بر مسند حاکمیت وجود انسان. خب یه نمونه دیگه باطنی باز بگم براتون. عزیزانی که مشرف شدن حج یا عمره رفتن حرم رسول خدا دیدن دیگه، تو همون حجره‌ای که پیغمبر خدا دفن شدن 2 نفر دیگه اونجا مدفونن، ابوبکر و عمر. عثمان رو میدونید اونجا دفن نشد دیگه، عثمان رو چون مردم کشتنش با نفرت بردن انداختن توی همون گودال‌های قبرستان کفار، که حالا لشه شد، سگاه خوردن، نمیم چیکار کردن، چه اتفاقی افتاد. او رو حتی اجازه ندن تو بقی دفنش کنن، چون بقی در واقع نصف بود، یه تیکش قبرستان مسلمین بود، یه تیکش هم قبرستان کفار بود. حتی اجازه ندادن عثمان رو تو قبرستان مسلمین دفنش کنن. حالا بعدن یه قبری اونجا تو همون قبرستان کفار درست کردن، گفتن این قبر عثمان. و بعد هم دیگه حکومت که تصمیم گرفت عثمان رو تجلیل کنه، اون دیوار بین قبرستان مسلمان ها و کفار رو برداشتن. همین الان اگه برید بقی کاملا این دقت بکنید مشهوده، قبرها دو طرف این دیوار از نظر جهت با هم فرق میکنه. قبرهای این طرف قبرهای رو به قبله است، قبرهای اون طرف با یه زاویه منحرف از قبله. کاملا معلومه که اون طرف در واقع جهت جهت قبله نبوده تو دفن. کنار پیغمبر اکرم ابوبکر عمر دفن. ابوبکر عمر دفن. حالا تو درون ماشین کنار عقل، کنار دل، کنار حقیقت ولایت در باطن انسان، در واقع همین مکر و غضب مدفونند، کنار اونن تو وجود خودمونه. و شنیدید وقتی حجت خدا ظهور میکنه، میان ابوبکر عمر از تو قبر میکشن بیرون، میبندنشون به یه درخت و زندهشون میکنن و محاکمهشون میکنن. تا بعدم یه برقی میجهه، اینا میسوزن و خاکسترشون به باد داده میشه. تو باطن انسان هم اینجوریه، تو سیر و سلوک، توی در واقع ظهور باطنی، تو قیامت صغرای انفسی، تو اون ظهوری که تو باطن سالک اتفاق میفته، اون حقیقت ولایت که ظاهر میشه در باطن سالک، اون حقیقت این دوتا رو میکشه بیرون از وجود انسان، محاکمهشون میکنه و یه برقی از دل میدرخشه و اون آتش عشق میاد و اینها رو میسوزونه و خاکسترشون رو هم به باد میده. حالا اینا برابرسازی های در واقع جهان درون با جهان بیرونه که این رشته رو شما میتونید بگیرید و خیلی چیزا از توش پیدا کنید، خیلی چیزا از توش پیدا کنیم. حالا ایار، حالا انشالله که همینقدری که خدمتون عرض کردم به بهانه عید عظیم قدیر انشالله که مورد قبول عزیزان باشه. به هر حال شخصیت امیرالمؤمنین شخصیت بی همتای تاریخ خلقت است بعد از رسول الله، همتراز و همسانی نداره اون بزرگوار بعد از پیغمبر اکرم، و شخصیتی است که مؤمن و کافر، دوست و دشمن در عظمت او سخنی ندارن. یعنی هیچ کسی نیست که عظمت امیرالمؤمنین رو منکر باشه. و این در مورد کیه؟ در مورد شخصیتیه که چند صد سال ذکر فضائل و مناقب او جرم بود. نه، بیایم جلوتر، یه دوره طولانی دشنام ندادن به او و سب نکردن به او جرم بود و گناه عظیم بود. یعنی اینجوری جریان علیهش بود، شاید 700 سال تمام جریان مخوف ضد امیرالمؤمنین اجازه نقل حتی یک جمله در فضائل امیرالمؤمنین رو نداد. و امروز بعد از 14 قرن شما برید ببینید هیچ کتابی از جهان اسلام پیدا میکنید که از عظمت امیرالمؤمنین سخنی در اون نباشه. اون جمله احمد حنبل رهبر اهل سنت رو گفتم دیگه، که میگه اصلا میانگین تعداد احادیثی که ما سنی ها در عظمت امیرالمومنین از پیغمبر نقل کردیم روزی 8 حدیث پیغمبر فرموده در طول این دوران به طور میانگین در عظمت شخصیت امیرالمومنین. یه حدیث ها از کجا موند؟ این معجزه است واقعا. تو کتاب های خود سنی ها داره این نقل میکنه، کتاب های شیعه نه. گفت من چه گویم سزای مده کسی کش ستوده است ایزد متعال. دوست از بیم دشمن از کینه مدحتش را نهفت 600 سال، باز چون آفتاب منقبتش کرده گیتی ز نور مالا مال. همه عالم پر از نور مناقب امیرالمومنین علیه السلام. هر حال امیدواریم که این عید عظیم بر همه عاشقان امیرالمومنین و مؤمنان به ولایت و سالکان طریق هدایت مولا الموحدین، خصوصا بر فرزند برومند اون حضرت، حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم امتدا مبارک باشه. خدمت حضرت و خدمت همه شیعیان و شیفتگان امیرالمومنین تهنیت میگیم این عید رو. ما امیدواریم خدای متعال به ما عنایت کنه، هم در جهان درون خودمون حقیقت ولایت رو بتوانیم حاکم کنیم بر وجودمون، و هم در عرصه جامعه فراتر از ادعا و اسم ولایت رو حاکم کنیم. گفت نام فروردین نیارد گل به باغ، واژه ولایت، اسم ولایت مشکلی رو حل نمی کنه. حقیقت ولایت، نور ولایت، سیره و روش ولایت امیرالمؤمنینه که حیات بخشه و میتونه جهان رو نجات بده از همه معضلات و بحرانها و بنبست‌هایی که باش مواجه. با امیدواریم که دیگه یک گام برداریم به جلو، به اسم دلخوش نباشیم، مسما رو به طلبیم، به ادعا بسنده نکنیم، در صحنه عمل پیرو به امیرالمؤمنین باشیم و بو و عطر ولایت علوی انشاءالله جهان درون و جامعه بیرون ما را انشاءالله روشن کنه، معطر کنه، نورانی بکنه.